بسم الله الرحمن الرحیم. درس مکاسب، بحث خیارات، توسط استاد فاضل هرندی، تهیه شده در سال 1373 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
الرحمن الرحیم. مسألتون ظهور العیب فی المبیعه یوجب تسلط المشتری علی الرد و اخذ العرش بلا خلافن و یدل علی الرد الاخبار المستفیزت الاتیه و اما العرش فلم یوجد فی الاخبار ما یدل علی التخییر بینه و بین الرد بل ما دل علی العرش یختص به صورت تصرف المانع من الرد فیجوز ان یکون العرش فی هذه الصوره لتدارک ضرر المشتری لا لتعیین احد طرفی تخییر به تعذر الاخر. نعم فی الفقه الرضوی فإن خرج السلعة معیبا و علم المشتری فالخیار الیه ان شاء رده و ان شاء اخذه او رد علیه بالقیمت عرش العیب و ظاهره کما فی الحدائق التخییر بین الرد و اخذه به تمام ثمن و اخذ العرش و یحتمل زیادت الهمزت فی لفظت او و یکون واو العطف فیدل علی التخییر بین الرد و العرش. دیروز فرمودن هرگاه عقد مطلق بود اطلاق اقتضا می کند که جنس صحیح را طرف خریده است و بایع لازم است جنس را صحیحاً به مشتری رد بکنه. حالا اگر صحیحاً رد نکرد و جنسی را که رد کرد معیوب بود، اگر معیوب بود برای مشتری اختیار هست، خاص کل معامله را فسخ میکنه، نخواست معامله را امضا می کند و ما به تفاوت بین قیمت صحیح و معیب را که به او عرش گفته می شود عرش را از بایع مطالبه می کنه. دلیل بر این که مخیر است بین الرد و العرش اجماع، اجماع بین فقها قائم شده است بر این که شخص مشتری مخیر است بین الرد و العرش. علاوه بر اجماع در رابطه با ردش اخبار مستفیضه داریم که اخبار بعدن میاد، که امام علیه السلام می‌فرماید هرگاه جنسی را که طرف خرید معیوب از کار درآمد می تواند این معامله را فسخ بکنه. پس نسبت به ردش روایات مستفیضه داریم، اما نسبت به عرش، عرش دو صورت داره. یک صورت این که طرف در عین تصرف کرده باشد، تصرفی که مانع از رد باشه، اینجا قطعاً طرف حق العرش داره و روایات هم به این معنا ناطق هست که روایات رو بعداً عرض خواهیم کرد. اما در جایی که طرف تصرف نکرده، فقط جنس معیوب از کار درآمد، ایشون میگن روایتی که دلالت داشته باشد بر جواز العرش همچه روایتی ما نداریم غیر از یک روایت که اشاره بهش میکنیم. خب اگر روایت نداشته باشیم در اونجایی که تصرف کرده است، تصرف مانع رد که یجوز له اخذ العرش، اینجا اخذ العرش را احتمال میدیم از باب جبران خسارت باشه، چون اگر عرش نگیرد متضرر میشه. شارع مقدس اسلام برای جبران ضررش آمده است و گفته است عرش بگیر. پس از اون روایات ما استفاده نمی کنیم تخییر بین الرد والعرش را، بلکه از روایات استفاده می کنیم خصوص الرد را. البته یک احتمال هم هست، یک احتمال هم این که بگوییم روایات که گفته ان عرش بگیره به علت این که رد نمیتونه بکنه، چون رد نمیتوند بکند قبل از آنی که تصرف میکرد مخیر بود بین الرد والعرش، حالا که تصرف کرده است و مانع از رد دارد، قهرن وقتی ما مخیر بین دو فرد بودیم و احد الفردین متعذر شد، اون فرد دیگر چه میشه؟ اون فرد دیگر متعین میشه، مشخص میشه. پس لعل از باب تعین و تشخص عرشه، نه این که عرش برای جبران خسارت باشه. اگر این احتمال را در روایات دادیم از روایات تخییر استفاده میشه، اما اگر احتمال اول را دادیم از روایات تخییر استفاده نمیشه. در هر صورت چون هر دو احتمال را میدیم، سابقا هم گفتیم اذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال، پس نمیتونیم بگیم ما دلیل و روایتی داریم که اون روایت دال بر تخییر بین الرد والعرش باشه. بله، یک روایت هست، اگر روایت باشه، از فقه الرضوی نقل شده. چون اولا در فقه الرضوی اختلاف است بین فقها که مضمون این کتاب فتوای فقیهی است به نام علی ابن موسی الرضا یا روایاتی است که از وجود مقدس امام هشتم علیه السلام نقل شده. اگر ما گفتیم مضمون این کتاب فتوا نیست، بلکه مضمون این کتاب متن روایاته، اگر روایت باشد خب میتونیم بگیم دلیل بر تخییر داریم، این روایتی که نقل شده که امام علیه السلام علی احتمال این که روایت باشد فرموده است اگر کسی سلعه ای را خرید و در سلعه عیبی ظاهر شد و مشتری عالم به عیب شد، امام علیه السلام فرموده است فالیه الخیار، شخص مشتری اختیار داره، انشاء رده، اگر خاص اصل معامله را رد میکنه، اصل معامله را برهم میزنه، و انشاء اخذه او رد علیه بالقیمت عرش المعید، اگر خاص رد میکنه و اگر خاص اخذ میکنه. اون وقت این اخذ میکند چون بعدش دارد او رد علیه بالقیمه، باید یه چیزی در تقدیر بگیریم، بگیم در واقع ما سه اختیار باش هست. یک اختیار این که رد المعیب و اصلا معامله را فسخ بکنه، یک اختیار این که اخذ المعیوب و راضی به معیوب بشه، یا این که اخذ المعیوب و اخذ العرش. پس اگر ما آمدیم و کلمه او را واقعا او گرفتیم، اون وقت در واقع میگیم این شخص مخیر بین چند چیزه؟ مخیر بین سه چیز، یا فسخ المعامله، یا اخذ المعیب، اخذ المعیب هم مجانن، یا اخذ المعیب در مقابل عرشی که میگیره عنایت فرمودید. خب اگر این احتمال را در روایت دادیم، از روایت استفاده میکنیم که عرش هم امام فرموده است میتوند بگیره ولو تصرف نکرده باشه. ولی اگر حمزه را زائد گرفتیم و گفتیم متن روایت اینه، هرگاه سلع معیوب از کار در آمد فعلیه الخیار، اختیار با خودشه، انشاء رده و انشاء اخذه و اخذ العرش، که در واقع شق دوم دیگه یک احتمال میشه و اون احتمال این که قبول بکند با عرش. اگر حمزه را زائد گرفتیم دو شقی میشه، اگر حمزه را زائد نگرفتیم سه شقی میشه. در هر صورت میفرماین که از این روایت استفاده میشود که این آدم ولو تصرف هم نکرده باشد حق اخذ عرش داره. شیخ میفرماین بعضی ها خودشون را به زحمت انداختن و خواستن بگن از همون روایات رد ما جواز و اخذ العرش را استفاده میکنیم. با زحمت و صعوبت خواستن بگن که میشود در واقع عرش را اخذ کرد ولو تصرف هم نکرده باشه. چجور؟ خودشون را به زحمت انداختن، گفتن یک احتمال این که بگیم ما دو دست روایت داریم، یک دست روایات دارد که اگر جنسی معیوب از کار در آمد چه کارش بکنه؟ ردش بکنه. یک دست روایات هم دارد اگر چنانچه جنس معیوب از کار در آمد و تصرف کرده است عرش بگیره. از این دو جمع بین این دو دست روایات میکنیم و میگیم هر دو مثبت هستند. چون هر دو مثبت هستن ما جمع بین هر دو می کنیم، در واقع از مجموع روایات استفاده می کنیم که می تواند رد بکنه و می تواند چه کار بکنه و می تواند عرش بگیره. این یک احتمال. یک احتمال هم این که بگیم روایاتی که گفته از حق رد دارد، رد دو قسمه، یکی رد بل جمله هست، یکی رد فل جمله هست. گاهی معامله را فسخش میکنه، گاهی معامله را فسخ نمیکنه، عرش میگیره. اگر عرشم گرفت کل معامله را قبول نکرده بلکه بعضی از معامله چه کار کرده؟ رد کرده. پس این ردی که در روایات آمده است بگیم اعم است از رد کلی و رد فل جمله. این که میگه رد بکند یعنی چه کلن معامله را رد بکند یا نه مجموعه من حیث المجموع را رد بکنه. چون وقتی عرش گرفت مجموعه من حیث المجموع چه کار کرده؟ رد کرده و امضای بهش نداده است و رضایت بهش نداده است. ولی خب اینا واقعا تکلفه و واقعا صعبه و واقعا دشواره و مشکله. اگر ما باشیم و ظاهر روایت، ظاهر رد این است که کل معامله را رد بکنه، نه این که رد اعم از رد کلی باشد یا رد فل جمله. از این مشکلتر این که بیاییم بگیم اصلا ما روایت نمیخواهیم، اصلا عرش مقتضای قاعده هست و بر طبق قاعده هست. قاعده اقتضا میکند که عرش بگیریم، مقتضای بی اقتضا می کند که ما عرش بگیریم ولو روایت هم نداشته باشیم. چرا؟ برای این که صحت به منزله جزء مسمنه. وقتی صحت به منزله جزء مسمن شد، پس جزء سمن در مقابل جزء مسمن. وقتی من به شما 10 چیز فروختم به 10 تومن، اما 9 چیز به شما تحویل دادم، در واقع من چقدر به شما بدهکار هستم؟ 9 تومن یا 10 تومن؟ 9 تومن به شما، چون من 9 تا چیز به جای 10 چیز به شما تحویل دادم، پس نمیتونم پول 10 تا را در مقابل 9 چیز بگیرم. پس بیاییم بگیم که این صحت به منزله جزئی است از مسمن، چون به منزله جزئی است از مسمن، پس سمن تقسیط میشه، سهمی از این جزء مال از سمن برمیگردد به جیب مشتری که این جنس را خریده. این رو مرحوم شیخ جواب میدن، میگن این حرف درست نیست. اولا کی به شما گفته است که صحت جزء سمنه؟ نه خیر، صحت مثل شرط کماله. در واقع ولو صحت باعث رغبت بیشتر مشتری میشه، ولو مشتری بیشتر میخره، اما این پول پول عین است یا پول صحته؟ پول عینه، این پول در مقابل عین واقع میشه. ولو تصور میکرد این عین با وصف چی باشه؟ با وصف صحت باشه. پس صحت چیزی نیست که بگیم جزء ثمنه، صحت وصفی است نظیر اوصاف کمال که موجب زیادی قیمت میشه، و در واقع قیمت در مقابل چی واقع شده؟ در مقابل عین واقع شده. ولذاست که اگر این آقا راضی به این معیوب شد، آیا بایع کل ثمن را صاحبش هست یا نیست؟ کل سمن را صاحبه. در حالی که اگر من به شما 10 چیز فروخته بودم به 10 تومن و 9 چیز تحویل شما دادم، ولو شما راضی به این 9 چیز بشید، اما چقدر از من طلبکار هستی؟ 9 تومن یا 10 تومن؟ من 10 تا چیز مستقل به شما فروختم به 10 تومن، هر کدامیشم 1 تومن میارزه، ولی 9 تا به شما تحویل دادم. اگر شما به این 9 تا راضی هم باشید، بگید خیلی هم ممنون، اما در واقع من چقدر از شما طلبکار هستم؟ 9 تومن از شما طلبکار هستم، نه 10 تومن. در حالی که در باب خیار عیب اینجور نیست، اگر مشتری راضی به این عیب بشود، بایع کل اون ثمن را مالک میشه و کل ثمن حقشه. این یکی. پس معلوم میشد که صحت جزء مسمن نیست. شاهد دوم این که اگر شما واقف به عیب نشدید، اگر شما از عیب اطلاع پیدا نکردید، یا اطلاع پیدا کردید و دودل بودید، بالاخره خیار فسخ خودتون را اعمال نکردید، من بایع مالک کل اون مسمن هستم، کل اون سمن هستم، پس معلوم میشد سمن در مقابل عین واقع شده است، نه در مقابل عین و صحت. این هم وجه دوم. وجه سوم برای این که بگوییم این حرف درست نیست و این حرف حرف صحیحی نیست، اینه که اگر بنده راضی به معامله نشدم و خواستم عرش بگیرم، سابقم داشتیم در خیار قبل مفصل بحثش گذشت، اگر عین ثمن موجود باشد، آیا بایع لازم هست از عین ثمن به مشتری رد بکنه، یا اگر معادلش هم داد کفایت میکنه؟ اگر معادل هم داد سابقا گفتیم کفایت میکنه. پس معلوم میشد کل این ثمن با معامله میشود مال کی؟ مال این آقای بایع، و تقسیط نمیشه. این هم وجه سوم. وجه چهارم برای دشوار بودن این حرف اینه، بر فرض ما صحت را بیاییم بگیم جزء مسمنه، اما اگر جزئی به عنوان شرط در معامله ذکر شد، دیگه ثمن نسبت به اون جزء تقسیط نمیشه، ثمن مال اون عینه. مثلا اگر بنده بیام از شما 3 جریب زمین بخرم، به شرط این که 3 جریب باشه، اما شما 2 جریب تحویل من دادید، اینجا نمیتونیم بگیم ثمن تقسیط میشه. وقتی ثمن تقسیط میشه که بنده 3 جریب زمین به شما بفروشم، نه زمین به شرط این که 3 جریب باشد. اگر زمین را به شرط این که 3 جریب باشد به شما فروختم، این پول میشه در مقابل زمین، نه در مقابل 1/3 در مقابل این جریب، 1/3 در مقابل اون جریب، 1/3 در مقابل اون جریب. و اینجا هم همینطوره. بر فرض صحت را ما جزء مثمن حساب بکنیم، اینجا چون به عنوان شرط در معامله عقد شده است، ثمن در مقابل او تقسیط نمیشه. بنابراین هم وجه اول غلطه و هم وجه دوم برای این که بگوییم عرش ود که حق العرش داره. اما شیخ میگن احتیاجی به این حرفا نیست. وقتی مسئله اجماعیست، وقتی مسئله بلا خلافه، تازه مدرک نباشد، کار ما آسونتر میشه. چون اگر اجماع مدرک داشته باشد میشود اجماع مدرکی، و اجماع مدرکی حجت نیست، میریم سراغ مدرک. اینجا میگیم اجماع داریم بر این که شخص مشتری از اول مخیر هست بین الرد و بین العرش، ولو روایتی هم در این خصوص نداشته باشیم. حالا عنایت بفرمایی. مسئلتون ظهور العیب فی المبیع، اگر در مبیع عیب ظاهر شد، یوجب تسلط المشتری علی الرد. این ظهور موجب این است که مشتری بر رد مسلط باشه و اخذ العرش، یا رد کند یا عرش بگیره، بلا خلافه، مسئله اجماعی است. و یدل علی الرد الاخبار المستفیضه الاتیه، و اما العرش فلم یوجد فی الاخبار. راجع به عرش ما در روایات نیافتیم ما یدل علی التخییر، چیزی که دال بر تخییر بین العرش و بین الرد باشه، بینه و بین الرد، بلکه ما دل علی العرش اون روایاتی که عرش را برای مشتری اثبات می کند یختص و به صورت تصرف، جایی میگد حق العرش داره که مشتری در مال تصرف کرده باشه، اون تصرفی که مانع از رد باشه. خب چون اختصاص داده از عرش را به صورت تصرف، 2 احتمال میدیم. یک احتمال این که عرش به عنوان جبران خسارت باشه، پس تخییر نیست. یک احتمال این که چون عرش احد الفردین المخیرین هست و یک فرد متعذر شد، این فرد متعین می شود، پس این که روایات روی عرش انگوش گذاشتن، چون عرش متعین شده است روش انگوش گذاشتن. خب اگر این احتمال را دادیم، باز تخییر استفاده میشه، ولی خب این احتمال دیگه. فیجوز ان یکون العرش فی هذه الصوره، محتمل است عرش برای تدارک ضرر مشتری باشه، لا لتعیین احد طرفی تخییر، نه از باب این که احد الفردین المخیرین متعین شده است چون فرد دیگر متعذر شده. چون اگر این احتمال بود، باز تخییر استفاده میشه. نه فی الفقه الرضوی، بله در کتاب فقه الرضوی یک روایت داریم ازش تخییر استفاده میشه. قال فان خرج السلعه معیبا، خرج یعنی زهره، اگر اون سلعه معیب از کار در آمد، و علم المشتری، مشتری هم علم به عیب پیدا کرد، فل خیار و الیه، اختیار با مشتری است. ان شاء رده، اگر دلش خواست رد میکنه. و ان شاء اخذه، اگر دلش خواست اخذ میکنه. اخذه به تمام قیمه، یعنی راضی به اصل معامله میشه، یا اخذه و رد علیه بالقیمه، یا رد البایع علیه بالقیمه، که فاعل رد را یا بایع میگیریم یا رد میگیریم. او رد البایع علی المشتری بالقیمه، یا رد علی المشتری بالقیمه. چی رد؟ عرش العیب. عرش العیب به او داده می شود. خب این او اگر باشه، در واقع روایت چند شق برای ما ذکر کرده؟ سه شق. یکی رد المعامله، یکی الاخذ مجانن، یکی الاخذ مع العرش. و ظاهره کما فی الحدائق، ظاهر این کلام کما فی الحدائق، التخیر بین الرد، مخیر بین سه چیز است: یکی رد، یکی هم اخذهی به تمام ثمن، یکی هم اخذ العرش. پس این میشه سه وجه. البته یک احتمال هم این که او نباشه. چی باشه؟ واو باشه. اگر واو باشه، اون وقت مخیر بین دو چیزه. و یحتمل زیادت الهمزه فی لفظت او، وقت این میشه فیجوز له الرد و یجوز له الاخذ و العرش. میتونه اخذ بکند با عرش، میتوند کل معامله را چه کارو بکنه؟ رد بکنه. و یکون و ولعت فیدل علی التخییر بین الرد و العرش. خب پس غیر از این روایت فقه الرضوی، روایتی که داله بر تخییر باشد پیدا نکردیم. و قد یتکلف، بعضی ها خودشون را به تکلف انداخته اند لاستنباط هذا الحکم، این حکم را خواستن استنباط بکنن من سایر الاخبار غیر از فقه رضوی، از همون روایات رد و از همون روایات عرش خواسته اند تخییر را استفاده کنند، به اون بیانی که عرض کردیم. بگیم اینی که گفته است رد بکنه، رد دو قسمه، یکی رد بالجمله، یکی رد فلجمله. یا این که یه تیکه روایات رد را گفته، یه تیکه روایات عرش را گفته، از مجموعش استفاده جمع میکنیم بین هر دو، میگیم مخیر است بین رد و العرش. و هو صعب جدا، واقعا این تکلف دشواره. و اصعب منه، از این تکلف دشوارتر این که بگیم اصلا احتیاج به دلیل نداریم، بلکه تخییر بین الرد و العرش مقتضای قاعده است. و اصعب من جعله مقتضی القاعده، این تخییر را مقتضای قاعده قرار بدیم، بناءً علی ان الصحه، صحت و امکانت وصفا، اگرچه وصفه، اما این به منزله جزئه. حالا که به منزله جز شد، سمن نسبت به او تقسیط میشه. سمن که تقسیط شد باید تدارک بشه دیگه، پس اون جزء از سمن در مقابل صحت باید به مشتری رد بشه. فیتدارک و فائته، اون مقدار وصفی که فائت است باید تدارک بشه، تدارکش به این است که عرش بگیره. بسترداد ما قابله من السمن، تدارک به این است که پس بگیرد اون چرا که مقابل این فائت از سمن داده است. خب حالا که این عرش برای تدارک است، چرا دیگه اختیار داشته باشه؟ خب فقط عرش بگیره. چرا مخیر بین العرش و رد باشه؟ میگیم چون صفقه متبعث شده، این شی را با وصف صحت فروخ و الان وصف صحت را تحویل نداد، پس مبیع ما متبعث شد، خیار تبعض صفقه داره. و یکون الخیار و حین اذن لتبعض صفقه، چون صفقه متبعض شده است. و فیه منع المنزله، اولا که وصف به منزله جزء نیست، وصف مثل شرط کماله. پس منع المنزله هم عرفن به منزله جزء نیست، عرفن واقعا صحت غیر از جزءه، شرعن هم نیست، برای این که معاملات که مخترعات شرعیه نیستن که بینین جزءش کدام است، که اینا یک چیزای عرفی هستن دیگه. پس هم عرفن جزء نیست و هم شرعن جزء نیست. از کجا میگید جزء نیست؟ اینا ادله بر این که وصف جزء نیست. ولذا لم یبطل البیع فی ما قابله، ولذاست که اون مقدار بیعی که در مقابل وصف صحت قرار میگیرد باطل است، یا اینکه صحیح معامله؟ صحیحه، طرف میتوند عرش بگیره، اما اصل معامله چیه؟ صحیحه. و الا اگر چنانچه یک کسی سه من چیز فروخت و دو من تحویل داد، نسبت به من سومش معامله باطله، چون تحویل نداده است دیگه، و اینجا اینطور نیست. من السمن بل کان ثابت و به فواته، اونی که با فوات وصف ثابت هست مجرد و استحقاق المطالبه، فقط مشتری حق المطالبه داره و الا معامله باطل نیست. بلکه حالا هم که حق مطالبه دارد میتوند عین ثمن را مطالبه بکنه؟ نه، عین ثمن مال بایعه، بلکه جبران خسارت را مطالبه میکنه. بل لا یستحق المطالبه به عین ما قابله، مطالبه نمی کند در مقابل این وصف صحت اون ثمنی را که داده است، الا ما صرح به العلامت و غیره. دقت فرمودی؟ این اولا. بر فرض از شما قبول بکنیم بگیم وصفم به منزله جزئه، ولی جز چه وقت ثمن تقسیط برش میشه؟ وقتی که جز به عنوان شرط ذکر نشه، بلکه خود جز مستقلا ذکر بشه. و الا اگر جزئی به عنوان شرط ذکر شد، حالا که به عنوان شرط ذکر شد دیگه ثمن در مقابل او تقسیط نمیشه. یه وقت دست بنده سه جریب زمین به شما میفروشم و دو جریب تحویل میدم، اینجا ثمن چه میشه؟ تقسیط میشه. یه وقت این زمین را به شرط این که سه جریب باشد به شما میفروشم، اینجا ثمن در مقابل زمینه. من تا وقتی سه جریب از کار در نیامد، شما خیار تخلف شرط داری، نه اینکه ثمن تقسیط بشه. پس عرض می شود که بل لا یستحق المطالبه، ثم من او کون الجزء الفائت یقابل به جزء من الثمن، جزء فائد در مقابل جزء ثمن قرار نمی گیرد. اذا اخذ وجوده فی المبیع شخصی علا وجه شرطیه، اگر به صورت شرط ذکر بشود. حالا مثال می زنه، کما فی بیع الارض علا انها جربان معینه، سه جریب معین، یعنی این زمین را می فروشه به شرط این که سه جریب باشه و بعدن سه جریب از کار در نیامد، ثمن تقسیط نمیشه، فقط طرف خیار تخلف چی داره؟ شرط داره. و ما نحن فیه من هذا القبیل، اینجا هم از قبیل شرطه، پس ثمن تقسیط نمیشه بر فرض این که وصف صحت جزء مثمن باشه. عنایت فرمودید. و بالجمله، خب حالا ما از روایات نتونستیم استفاده بکنیم، آیا فتوای به تخییر میدیم یا نمیدیم؟ تخییر بین الرد و العرش فتوا میدیم یا نه؟ فتوا میدیم. چرا؟ چون مسئله اجماعی است. و بالجمله فالظاهر و عدم الخلاف فی المسئله، نه تنها خلافی نیست، بل الاجماع، اجماع داریم علی تخییر بین الرد والعرش، بنابراین چون مسئله اجماعی است، هر چه دلیل نباشد کار ما محکم کارتر میشه. برای اینکه چون اون اجماع یه چیزی هست که آدم بهش استناد بکنه، اجماع مدرکی نیست. نه یظهر من الشیخ، از مرحوم شیخ قدس سره ظاهر میشه اختصاص عرش به جایی که انسان مایوس از رد باشه، این خلاف اجماع میشه دیگه. نعم یظهر من الشیخ فی غیر موضع من المبسود ان اخذ العرش مشروط بالیأس عن الرد. اما این فتوا اولا به فتوای خود شیخ معارضه، لکنه مع مخالفته لظاهر کلامه فی النهایه، در نهایه خلاف این رو گفته. و بعض مواضع مبسوط، تو خود مبسوط بعضی از جاها با این ظاهر مخالفت کرده، علاوه بر این که خودش فتوا بر خلاف داده است، مع ذلک ینافیه اطلاق الاخبار، روایات اطلاق داشت دیگه، روایات میگفت اگر تصرف کرد اینجا عرض میشود که چیکار، اینجا دیگه رد نمیتوند بکنه، عرش باید بگیره. یعنی چه مایوس از رد باشه چه مایوس از رد نباشه. نه پس ینافیه با این فتوای شیخ منافات دارد اون چه که در روایات آمده است از باب اطلاق، اطلاق الاخبار به جواز اخذ العرش. ففهم که از روایات هم اطلاق استفاده نشد، روایات عرش را اختصاص به کجا دادن؟ به جایی که طرف در اون مبی چه کار کرده باشه؟ تصرف کرده باشه. تصرف وقتی کرد شرعن ردش ممنوعه، و الممنوع و شرعن کل ممنوع عقلن و عرفن، پس این واقعا می شود مایوس از رد. دقت فرمودید. ثم ان فی کون ظهور العیب، حالا علمای اعلام آیا ظهور العیب مثبتون للعرض می شود که خیار، یا کاشفون عن الخیار؟ یعنی عیب به وجود الواقعی موجب خیار است، یا عیب آفتابی موجب خیار است، عیبی که ظاهر شده باشه؟ میگن همین حرفیست که ما سابقا در خیار قبل گفتیم و اونجا استظهار کردیم که وجود واقعی عرشبت که موجب خیار هست. بله از بعض کلمات خلاف این استفاده میشه. عنایت بفرمایید. ثم ان فی کون ظهور العیب مثبتا للخیار او کاشفن عن الخیار ما تقدم فی خیار القبل وقد عرفت ان الازهر ثبوت الخیار بمجرد العیب والقبن واقعا و ان کان ظاهر و کثیر من کلماتهم یوهم و حدوثه. میخواد بگه که عیب حادث میشود به ظهور العیب، خصوصا بعد کون ظهور العیب به منزلت رؤیت المبی، آمده ان عیب را به منزله رؤیت فرض کرده ان و در رؤیت گفته ان چه وقت خیار ثابت میشه؟ بعد از رؤیت. علا خلاف مشترط وقد صرح العلامه، اما در این حال بین خیار عیب و خیار رؤیت فرقه. فرقش اینه که علامه تصریح کرده گفته خیار رؤیت قبل از رؤیت قابل اسقاط نیست، اما خیار عیب قبل از عیب قابل اسقاط هست، آدم میتوند از اول از عیب تبری بجوید. وقد صرح العلامه، پس بین اینها فرقه، به عدم جواز اسقاط خیار رؤیت قبلها معللا به ان الخیار انما یثبت بالرؤیه، لکن المتفق علیه هنا نصا و فتوا جواز التبری و اسقاط خیار العیب از اول. و یؤید ثبوت الخیار هنا بنفس العین، مؤید این که عرشبت که خود عیب موجب خیار هست نه ظهور عیب، ان استحقاق المطالبه بالعرش
حق المطالبه چه کاری با ظهور عیب داره؟ مطالبه عرش مال جبران عیب است یا مال ظهور عیب؟ ظهور که دخالتی نداره. پس مما یعید ثبوت الخیار هنا به نفس العین لا به ظهور العیب ان استحقاق المطالبت بالعرش که الذی هو احد و طرفی الخیار، این عرش مطالبه به عرش لا معنا لثبوتهی به ظهور العیب، بلکه خود عیب باعث این عرش می شود، بل هو ثابتون به انتفاع به نفس انتفاع وصف صحه به وجود الواقعی. هازا مضافن الى ان الظاهر من بعض اخبار المسئله ان السبب هو نفس العین. از روایات هم استفاده می شود که چی باعث رد هست و چی باعث عرش هست؟ خود عیب. اما در این حال از اون روایات استفاده نمی شود که عیب سبب تامه خیاره. می تونیم بگیم سبب هست اما سبب ناقص. شرطش چیه؟ ظهور العیبه. پس ما ظهور العیب رو هم دخالت بدیم. لکنها لا تدل علی العلیت تامه فلعل ظهور عیب هم شرط. و کیف کان فالتحقیق ما ذکرنا فی خیار القبل. باید ببینیم عرف چه استفاده میکنه، آیا ظهور العیب را شرط میدونه یا وجود العیب واقعا. پس تحقیق همون است که ما سابقا گفتیم، فالتحقیق ما ذکرنا فی خیار القبل من وجوب الرجوع فی کل حکم من احکام هذا الخیار الى دلیله و انه یفید و ثبوته به مجرد العیب. آیا دلیل میگد مجرد عیب باعث این خیار هست یا ظهورهی؟ اونجاهایی هم که از دلیل استفاده نکنیم باید به چی مراجعه بکنیم؟ به قواعد. و المرجع فی ما لا یستفاد من دلیلهی احد الامرین هی القواعد. فهم که کدوم قاعده است که بیاد بگد ظهور العیب سببون یا خود عیب، خصوصا که در بعضی از روایات داشتیم در اول خیار امام میفرمود معامله را برهم میزند ثبوت و خیارن او ظهور و عیبن، که ظهور عیب را آمده بود در مقابل چیزه کرده بود در مقابل ثبوت خیار. ثم انه لا فرق فی هذا الخیار بین این که معیوب سمن باشه یا مسمن باشه کما صرح به العلامه و غیره هنا و فی باب صرف فی ما اذا ظهر احد عوضه صرف معیبا. احد عوضه یعنی چه سمن و چه مسمن. و ظاهر انه مما لا خلاف فی و ان کان مورد الاخبار ظهور العیب فی المبی. در اخبار داریم که در مبی عیب ظاهر بشه، اونم از باب اغلبیت، چون سمن همیشه پوله، پولی که معیوب نمیشه، جنس است که گاهی معیوب میشه. البته پولم گاهی مغشوش هست اما این شذ و ندر هست دیگه. لان الغالب کون السمنه نقدا غالبا والمسمن متاعا فیکسر فی المسمنه العیب بخلاف نقد. و صلی الله علی محمد و آله.